صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز. به ساعت دوم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. در یک ساعت اول امیر مصدق کاتوزیان همراه با شما بود. با تشکر از او و با تشکر از شما که تا اینجا ما را همراهی کردید، در این ساعت من شیرین فامیلی با شما هستم. با این امید که باز هم با ما بمانید تا امروز گشت و گذاری داشته باشیم در جهان شعر و موسیقی. امروز پس از شنیدن آخرین رخدادهای ایران و جهان، همانطور که وعده دادی بودیم، بخش پایانی سلسله برنامه‌های افسانه گنبدها را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهید شنید. آنگاه همراه با دکتر محمود خوشنام سری به جهان موسیقی می‌زنیم و در پایان هم حرف آخر را که ایرج گرگین از گنجینه شعر و ادب کهن فارسی برگزیده است، تقدیم شما خواهیم کرد. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
کمال خراجی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت دلیلی ندارد که جمهوری اسلامی و آمریکا رابطه خوبی نداشته باشند، اما این رابطه شرایطی دارد. آقای خرازی که برای شرکت در اجلاس ویژه کودکان سازمان ملل به نیویورک رفته است، طی سخنرانی در دانشگاه نیو اسکول در این شهر شرایط ایجاد روابط خوب ایران و آمریکا را آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و پس گرفتن اتهام محور شرارت که اخیراً توسط رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد، توصیف کرد. کمال خرازی در پیوند با اظهارات اخیر محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر صورت گرفتن مذاکرات پنهانی بین ایران و آمریکا اظهار داشت: تا آنجا که من اطلاع دارم مذاکرات پنهانی وجود نداشته، هرچند که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است که چنین مذاکراتی صورت گرفته است. در تهران اعلام شد مدیر مسئول روزنامه نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اعتراض به حکم زندان خود تقاضای تجدید نظر نمی کند. کریم ارغندپور نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران و عضو شورای سردبیری روزنامه نوروز با اعلام این مطلب گفت: تصمیم محسن میردامادی پیش از صدور نهایی حکم این بوده است که در صورت وجود زندان در بندهای حکم مذکور تقاضای تجدید نظر نکند و به زندان برود. چهارشنبه شب شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران محسن میردامادی را در سمت مدیر مسئول روزنامه نوروز در 22 مورد از 200 مورد شکایت علیه این روزنامه مجرم شناخت و او را به 6 ماه و 2 روز حبس تعزیری، 6 ماه محرومیت از انتشار روزنامه و 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم کرد. کریم ارغندپور نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران مجرم شناختن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جمله به اتهام تبلیغ علیه سیاست خارجی کشور را ضربه ای به رکن جمهوریت نظام توصیف کرد. چند ساعت پیش از حکم دادگاه رسیدگی به پرونده محسن میردامادی او گفته بود که علارغم اعلام تکذیب وزارت خارجه ایران، او اطلاع دارد که مذاکرات پنهانی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا انجام گرفته است. در پاریس اعلام شد که اجلاس مشترک نمایندگان دولت‌های ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در این شهر برگزار می‌شود. بنابر گزارش‌های رسیده، این اجلاس که قرار بوده است امروز برگزار شود، برای مذاکره درباره بحران قره‌باغ بوده است. گزارشی از برگزاری این اجلاس و جزئیات مذاکرات دریافت نشده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات پاریس گفت: به دلیل آنکه ایران دارای مرز مشترک با هر دو جمهوری درگیر در بحران قره‌باغ، یعنی جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان است، بنابراین حق قانونی ایران است که از تحولات این منطقه آگاه باشد. آمریکا، فرانسه و روسیه ریاست گروه مینسک را به عهده دارند. گروه مینسک میکوشد بحران قره‌باغ را به طور مسالمت‌آمیز حل کند. جمهوری ارمنستان میگوید خواهان تعیین سرنوشت قره‌باغ توسط ساکنان این منطقه است، در حالی که جمهوری آذربایجان قره‌باغ را تحت حاکمیت خود می‌خواهد. رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان گفت اظهارات مسئولان آمریکا مبنی بر کمک شرکت‌های جمهوری ارمنستان به ایران برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روز گذشته یک مسئول دولت آمریکا فاش کرد که اخیراً چند شرکت جمهوری ارمنستان، چین و مولداوی به اتهام فروش تجهیزاتی به ایران که می‌تواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود، مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. رئیس جمهوری ارمنستان امروز گفت مهم است که این اتهام‌ها اثبات شود، زیرا به گفته او باید دید که چرا این مناسبات صورت گرفته است. ادامه خبرها. خروج ارتش اسرائیل امروز از شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن آغاز شد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفت ارتش این کشور در دو روز گذشته اقدام به خارج شدن از بیت لحم کرده و اکنون با نتیجه گرفتن از مذاکرات کلیسای مهد قاعدتاً می باید ظرف چند ساعت یا حد اکثر چند روز آینده تخلیه کامل ارتش اسرائیل از این شهر انجام شود. امروز با پذیرش 13 فلسطینی تبعیدی توسط قبرس، محاصره نظامی کلیسای مهد در بیت لحم پایان یافت. بر پایه توافقی که با میانجیگری اتحادیه اروپا بین فلسطینیان و اسرائیل صورت گرفت، سرانجام 13 فلسطینی مورد درخواست اسرائیل با یک هواپیمای انگلیسی به قبرس برده شدند. 26 فلسطینی دیگر تحت محافظت نیروهای آمریکا به نوار غزه فرستاده شدند و حدود 80 غیر نظامی که همراه با فلسطینیان مذکور در 5 هفته گذشته در کلیسای بیت لحم تحت محاصره نظامی اسرائیل بودند، آزاد شدند. دولت قبرس اعلام کرده است برای پایان گرفتن محاصره نظامی کلیسای مهد به پذیرش چند روزه 13 فلسطینی تبعیدی اقدام می کند، اما تبعیدگاه این 13 فلسطینی می باید یک کشور دیگر باشد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی از پایان گرفتن محاصره نظامی کلیسای مهد استقبال کردند و آقای عرفات گفت ارتش اسرائیل می باید مستقیما شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن را ترک کند. امروز پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات درباره کلیسای بیت لحم، یک بمب در نزدیکی یک بانک در جنوب اسرائیل منفجر شد و 3 نفر را زخمی کرد. پلیس اسرائیل 2 مظنون را در این پیوند بازداشت کرده است. همزمان خبر می‌رسد که ارتش اسرائیل در مرز اسرائیل و نوار غزه مستقر شده و خود را برای اقدام تلافی جویانه تازه‌ای آماده می‌کند. کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست اریل شارون نخست وزیر این کشور چهارشنبه شب تصمیم گرفت که به تلافی عملیات انتحاری اخیر در تل آویو که 15 کشته از اسرائیلیان به جا گذاشت دست به اقدام بزند. و آخرین خبر در این ساعت از افغانستان. نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در این کشور بیش از 20 کامیون حامل مهمات و اسلحه در 4 غار متروکه در کوهستان‌های جنوب شرق افغانستان را کشف کردند. کشف این غارها در شمار نتایج عملیاتی است که با حضور 1000 نفر نیروی نظامی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری بریتانیا در استان پکتیا در شرق افغانستان صورت گرفته است. همزمان امروز از شمال افغانستان خبر رسید که عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان در کار آزاد کردن چند صد زندانی است. این زندانیان عموماً پاکستانی هستند و در جریان جنگ آمریکا و نیروهای اتحاد شمال با طالبان به اسارت درآمدند. صلیب سرخ جهانی اخیراً به آنچه خوراک رسانی اضطراری به زندانیان در شهر مزار شریف خوانده اقدام کرده است. بنابر گزارش این سازمان، سازمان صلیب سرخ جهانی، حدود 2300 زندانی افغانستانی و پاکستانی در زندان حوالی شهر مزار شریف از گرسنگی در رنجند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. حال نوبت به افسانه گنبدها رسیده است. این سلسله برنامه را دکتر صدرالدین الهی بر اساس منظومه 7 پیکر حکیم نظامی گنجوی تهیه و تنظیم کرده است. امروز در بخش پایانی شاهد خواهیم بود که چگونه بهرام گور، شاه گورگیر و گورافکن افسانه گنبدها، سر به دنبال گوری می نهد که او را تا خانه آخر، تا گور همراهی می کند.
افسانه گنبدها.
بهرام 60 ساله شده است. سنت داستان سرایی ایرانی حکم می کند که این پادشاه عشرت طلب کامجو کنج عافیت و عزلت برگزیند. اما آیا این کاری آسان است؟ هفت گنبد را چه باید کرد؟ از روزی که صورت هفت دلبر در قصر خورنق دیده تا به این زمان که هفت گنبد دلخواهش را ساخته و هفت دختر پری پیکر را در آغوش فشرده سالها می گذرد و حالا ناگهان به ناپایداری جهان و گنبدهای رنگینش پی می برد. عقل در گنبد دماغ سرش داد از این گنبد روان خبرش که از سنم خانهای گنبد خاک دور شد کس تو دور با تلاک گنبد مغز شاه جوش گرفت کس فسون و فسانه گوش گرفت دی کین گنبد بساط نورد از همه گنبدی برآورد گرد بهرام در پی گنبد پایدار غیر دواری به فکر چاره‌ای برای هفت گنبد هفت رنگ خود هفت موبت بخاند موبت زاد هفت گنبد به هفت موبت داد در زد آتش به هر یکی ناگاه معنیان شد که کردش آتشگاه از سر صدق شد خدای پرست داشت از خیشتن پرستی دست در پایان کار سلطنت بهرام گور همچنان که آغازش افسانه بر تاریخ چیره است در صورت تاریخی می‌بینیم که چون بهرام به 63 سالگی می‌رسد تصمیم می‌گیرد که دست از سلطنت بشوید. از این رو صبح روزی به کاخ در می‌آید و سلطنت را به پسرش یزدگرد دوم می‌سپارد تا خود باقی عمر را به راحت بگذراند. اما شب همون روز به نقل فردوسی و حماسه بزرگ شاهنامه بهرام که دیگر شاه نیست به کاخ خود می رود و دیگر روز گرفتش ذکردار گیتی شتاب چو شب تیره شد کرد آهنگ خواب چو بنمود دست آفتاب از نشیب دل موبد شاه شد پرنهی که شاه جهان بر نخیزد همین مگر از گرانی گریزد همین بیامد به نزد پدر یزدگرد چو دیدش کفن در دهانش فشرد ورا دید پژمرد رنگ رخان به دیبای زربفت بر داده جان ورا دخمه ای ساختند شاهوار ابا مرگ او خلق شد سوگوار اما در حکایت هفت گنبد بهرام از دل افسانه آمده باید که به جهان افسانه سفر کند از این رو بهرام نمی میرد و در دخمه‌ای به شیوه های زردشتیان جایش نمی دهند بلکه روزی از تاج و تخت کرد کنار رفت با ویژگان خود به شکار این بهرام 60 ساله هفت گنبد سوخته هنوز یک کتاز دشت‌های سوخته است هنوز شکار و گور و تیر و کمان پناه بخش خاطر همیشه صحرا نورد اوست اما این شکار آخر را بهرام به قصد شکار جان آغاز می کند در افسانه های زین دست و با این قدمت کم می بینیم که قهرمانی خود بداند که چه می کند به کجا می رود و پایان ناپیدایش در کجاست در شکار آخر بهرام از سید آخر قصد سید خود را دارد در چنان سید و سید ساختنش بود بر سید خیش تاختنش لشکر از هر سوی پراکندند هر یکی گور و آب افکندند همراهان او در پی گور و گورهای صحرایی هستند اما قهرمان هفت گنبد ما طلبکار گور تنهایی است انگور روان و چمان صحرا دیگر خاطرش را خرسند نمی دارد. او در پی یافتن و سر در پی گوری نهادن است که گور او را در تک تیز خود پنهان دارد. بهرام گور در انتظار رسیدن گوری است که باید او را تا گور همراهی کند و این اتفاق روی می دهد. عاقبت گوری از کناره دشت آمد و سوی گورخان بگذشت. چاه دانست کن فرشت پناه سوی مینوش می نماید را. کرد بر گور مرکب انگیزی داد یک ران تند را تیزی. در پی سید می نمود شتاب در بیابان و جایهای خراب. بهرام سر در پی گور می نهد و گور از پیش و از پس روانه می روند و می روند و می روند تا بود قاری در آن خرابستان خوشتر از شاه یخ به تابستان. رخنه ژرف داشت چون شاهی هیچ کس را نبر درش راهی. گور در قار شد روان و دلیر شاه دنبال او گرفته چو شیر. اسب در غار ژرف راند سوار گنج کیخسروی رساند به غار. بهرام و گور وارد غار می شوند و از نظرها ناپدید. اما هنوز پایان کار نیست. سواران همراه بهرام منتظرند که گورگیر گورافکن لاشه شکار بر دوش از غار بیرون آید. اما خبری نیست. شکارگر ناپدید شده است و لشکر نه ره اون که در خزند به غار نه سر باز پس شدن به شکار. چون زمانی در اون کشید دراز لشکر از هر سوی رسید فراز. شاه جستند و غار می دیدند مهره در مغز مار. همگان بر در غار گرد آمدند اما مدخل غار تنگ تر از آن است که مردی سوار بدان گام تواند نهاد. سواران باور نمی کنند شاه در غار است و با هم داستان می زنند و همه هم داستانند که همه گفتند که این خیال بد است. قول نابخردان بیخرد است. خسرو پیلتن به نام خدا کی در این تنگنا گیرد جا. بحث میان خادمان شاه بالا میگیرد و کس باور ندارد که بهرام در غار است. ناگهان زاهان طفلکان دردآلود گردی از غار بردمید چو دود. آن یامد که شاه در غار است. بازگردی شاه را کار است. باز هم کسی را باور نمی آید که شاه در غار باشد و پس از چاره‌جویی خاصگانی که اهل کار شدن شاه جویان درون غار شد. غار بنبسته بود و کس نپدید. انگبوتان بسی مگس نپدید. حق با آنهاست. در غاری در بسته که انکبوت ها بران تار تنیده اند و پیداست که کسی به درون آن پانه نهاده شاه را چگونه باید جست. جویندگان در پی شاه دست خالی از غار بیرون می آیند. چون ندیدند شاه را در غار بر در غار صف زدند چو مار. دیده ها را به آب تر کردند. مادر شاه را خبر کرد. مادر شاه می آید در جستجوی پسر کوه کوه زر نثار می کند و خادمان تا 40 روز با زر آن و بازوی خیش همه جا را می کنند و می کاوند و از شاه ناپیدا خبری پیدا نمی شود. در بیابان تلهای خاک بر هم انباشته است و این تلهای خاک که در کویر بسیار است هنوز هم در اصطلاح گور بهرام گور خوانده می شود و آن شناسندگان که دانندش غار بهرام گور خوانندش. طریق بهرام به افسانه‌ای در کویر می پیوندد که هنوز در هزارها هزار نقطه کویر فلات مرکزی ایران هر جا که گنبد گوجی هست آن را گور بهرام می خواند. بهرام ناپدید شده است و مادر او از کار بیهودش چشم می بندد و باور می کند که بهرام به مادر زمین پیوسته است. گرچه بهرام را دو مادر بود، مادر خاک مهربان‌تر بود. بهرام گور به این گونه در افسانه‌های ما بر جای می‌ماند و در رباعی خیام که گور به دو معنی در باب سفر آخر بهرام به کار رفته است چنین میخوانیم: اون قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. و حافظ که در ملامت سید همه عمر شاه شکارگر برمان هیب میزند که کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. و شاعری که نمیدانیم از کدام صحرای نیستی عبور کرده و فریاد برآورده است که در پی گور مشو بادی پیما، بهرام کسب تقدیر تو را تا ته گور اندازد. سفر افسانه‌آمیز ما به افسانه گنبدها تمام شد. روزگار همه مسافران تقدیر سرشار از شادمانی و حیات.
شنوندگان عزیز، افسانه گنبدها به پایان رسید. از فردا مجموعه برنامه دیگری با عنوان داستان خسرو و شیرین، باز هم به روایت دکتر صدرالدین الهی که بر اساس منظومه‌ای به همین نام از حکیم نظامی گنجوی تهیه و تنظیم کرده است، خواهید شنید. در جهان موسیقی برنامه است که دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، آن را تهیه و اجرا می کند. او در این برنامه نه تنها به موسیقی ایران بلکه به موسیقی جهان، اهم از کلاسیک، جاز و پاپ می پردازد و از آهنگسازان و موسیقیدانان برجسته نمونه می آورد. در برنامه امروز دکتر محمود خوشنام از زندگی و آثار لودویگ فان بتوون برای من می گوید و نیز نگاهی دارد به برخی ترانه های اردلان سرفراز، ترانه سرای مشهور ایران.
در جهان موسیقی،
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
شهر کوچک و زیبای بن در کناره رودخانه راین که از پایان جنگ جهانی دوم تا چند سال پیش پایتخت آلمان به شمار می رفت، رفته رفته به یک مرکز فرهنگی تبدیل می شود که موسیقی به ویژه در آن جایگاهی والا خواهد داشت. این شهر جاذبه بزرگ فرهنگی خود را به لودویگ فان بتوون مدیون است. بتوون در سال 1770 در این شهر زاده شده و خانه اش که اینک به صورت موزه‌ای کوچک در آمده، دوستداران او را به او نزدیکتر ساخته است. از سال 1990 که پایتخت آلمان از نو به برلین منتقل شد، مسئولان شهر بن به فکر افتادند که بر جاذبه های شهر خود بیفزایند تا مبادا به گذشته خود بازگردد و به دهکده ای گمنام تبدیل شود. در اینجا نیز باز بتوون به یاری آنها آمد. جشنواره بین المللی بتوون را به راه انداختند و هر سال برجستگان جهان موسیقی را به بن فرا خواندند و دو سه هفته ای شهر را سرشار از موسیقی ناب بتوون ساختند. در جشنواره امسال که از 23 سپتامبر تا 16 اکتبر ادامه داشت، بیش از 50 کنسرت با شرکت ده ها هنرمند میهمان در 25 تالار شهر و حومه آن برگزار شد که بتوون بیشترین سهم محتوای آنها را فراهم آورده بود. جشنواره را ارکستر فیلارمونیک سن پترزبورگ با سمفونی سوم بتوون آغاز کرد و ارکستر معروف گواندهاوس از لایپزیگ آن را با سمفونی پنجم، سمفونی سرنوشت، به پایان برد. شاید هیچ کس بهتر از هانس وایگل، ناقد معروف موسیقی، نتوانسته باشد نقش جهانی بتوون را در روند تکامل موسیقی و ضرورت حضور او را در پایانه دوره کلاسیک بیان کند. میگوید ظهور او اجتناب ناپذیر بود، همان گونه که بلوغ در زندگی انسان، همان گونه که پیدایش قاره آمریکا و همان گونه که طرد آدم از بهشت. پیش از بتوون موسیقی در خدمت نشاط و سرور قدرت‌ها بود. موسیقی نوشته می‌شد برای کنسرت یا به فرمان و سفارش قدرت‌های دنیوی و اخروی که در آن نشانه‌هایی از خود را می‌خواستند. درست مثل شمایل مذهبی یا پرسره‌های همان قدرتمندان. در سال‌های بتوون بود که تازه موسیقی می‌آغازید تا از محدوده فرمان و سفارش بیرون بیاید. بورژوازی در آستانه در قرار داشت و بتوون این در را با 4 ضربه پنجمین سمفونی خود گشود. آری اجتناب ناپذیر بود. موسیقی میبایست از کلیساها و بارگاه‌های فئودالی به سوی تمامی مردم میآمد. این کار به هر حال انجام میشد، ولی بتوون پیشتاز یک قرن آن را به جلو انداخت. میبینید که بتوون با موسیقی چه کرده است؟ او میآغازد از آنجا که موسیقی واقعی آغاز میشود. مگر می شود از بتوون سخن گفت و از نهمین سمفونی او و کورال جاودانه اش یاد نکرد؟ قصیده ای برای شادی با متن برانگیزاننده شیلر را باید رساترین فراخوان بتوون نامید برای برادری، برابری، آزاده و شادمان زیستن انسان ها. فراگیر بودن محتوای فراخوان آنچنان است که از 2 قرن پیش تا کنون همه قشرها، همه گروه ها با آرمان های گونگون سیاسی آن را زبان حال خود دانستند. از گذشته های دور بگذریم. نازی ها شخصیت هیتلر را تبلوری از اندیشه های بتوون و وگنر به شمار می آوردند و جشن سالروز تولد او را به فرمان گوبلز با کورال سمفونی نهم می گشودند. فرانسویان در قصیده برای شادی 3 اصل منشور انقلاب خود را می بینند. کمونیست ها در آن آرزوی برپایی جامعه بی طبقه را کشف می کنند. جالب است که حکومت نجات پرست آفریقای جنوبی قصیده برابری و برادری بتوون را مدت ها به عنوان سرود رسمی خود به کار می برد و حالا هم ملودی اصلی آن آرمی شده است برای اتحادیه اروپا. شاید لئونارد برنشتاین آهنگساز و رهبر فقید ارکستر بود که مصداق بیرونی و واقعی قصیده را آشکار ساخت. او درست کمی پس از سقوط دیوار برلین در سال 1989 آن را با ارکستری متشکل از نوازندگان شرق و غرب آلمان رهبری کرد، با یک تحریف کوچک ولی دلپذیر. گروه آواز جمعی به جای شادی فریاد برمی آورد آزادی. شاید زیاد نباشد تعداد کسانی که خواننده خوش‌صدای موسیقی سنتی ایران را که مقیم شهر وین در اتریش است به نام اصلی بشناسند. نام هنری او البته آشناست، سروش ایزدی. نه تنها نام اصلی او را که سوسن مطلوبی است کمتر می شناسند که شاید حتی ندانند که او یک پزشک متخصص کودکان نیز است. سوسن مکتوبی از خردسالی همپای درس و مشق مدرسه با موسیقی آشنا شده است. صدای مادر و تار پدر شوق موسیقی را در او پرورانده و در 8 سالگی پایش را به برنامه کودک رادیو باز کرده است. سوسن در هنرستان آزاد موسیقی ملی که به همت زنده‌یاد محمد علی امیر جاهد بنیاد شده بود، نزد استادانی چون عبدالله دوامی و محمود کریمی با زیر و بم موسیقی سنتی آشنا شده است. با تار علی اکبر خان شهنازی و سنتور فرامرز پایور آواز خوانده و در سال 1354 از سوی هوشنگ ابتهاج به همکاری با برنامه گلچین هفته دعوت شده و از آن زمان به پیشنهاد ابتهاج نام پرمعنای سروش ایزدی را بر خود نهاده است. سوسن یا سروش در سال 1360 روانه اتریش شده و پا به پای کار پزشکی کنسرت هایی را برگزار کرده و چند کاست و دیسک از خوانده ها و بازخوانی های خود را به بازار فرستاده است. از میان بازخوانی های او تکه ای از ترانه معروف امیر جاهد با صدای قمر الملوک وزیری را میشنویم تا تاییدی بر سخن امیر جاهد بگذاریم که با شنیدن صدای سروش گفته بود: آفرین دخترم، تو امروز قمر را برای من زنده کرد.
اما نزدین دل که دار فقا نزدین دل که دار به دست شیری اینان تر به دست شیری اینان تر
مادونا را که می شناسید. خواننده بازیگر همه فن حریف و محبوب نسل جوان را می گوییم که 3-4 سال پیش با ایفای نقش اوا پرون، زن قدرتمند تاریخ آرژانتین، در فیلم موزیکال اویتا بزرگسالان دیرپسند روشنفکر را نیز به هیجان آورد. ترانه بلند برای من گریه مکن آرژانتین یکی 2 سالی در فهرست دیسک های پرفروش باقی ماند. مادونا که اینک در لندن اقامت کرده، تازه ترین آهنگهای خود را در آلبومی با عنوان میوزیک به بازار فرستاده که از همان نخستین روز انتشار باز در فهرست پرفروش ها قرار گرفته است. از ویژگی های کار مادونا آن است که ابتکار و تازگی را هیچگاه از یاد نمی برد. هر یک از آلبوم های موسیقی 14 گانه او از نظر فرم و سبک شکلی ویژه خود دارند. میوزیک ولی بهره‌های بیشتری از تازگی برده است. مادونا خود می‌گوید این آلبوم تازه بیش از همه آلبوم‌های پیشین بازتاب‌دهنده لایه‌های مختلف عاطفی من است. حوادثی که در دو سال گذشته برای من پیش آمده طبعا در کار من تأثیر گذاشته است. یکی از آنها شکست دیگر من است در زیستن با دیگری. مادونا می افزاید: به هنگام ضبط ترانه های آلبوم میوزیک من خود را مثل حیوان تیر خورده ای احساس می کردم که می خواهد همه قفس ها را بشکند. با این همه رنگ و بوی عاشقانه را نیز در میوزیک احساس می کنیم که خب بازتاب عشق و زندگی تازه من می تواند باشد. می دانید که در این فاصله فرزند دوم من نیز به دنیا آمده است. از جنبش ترانه سرایی نوین در ایران می گذرد. جنبشی که سه چهره از متن نویسان ترانه را برجسته کرد و در واقع از آنان سه تفنگدار برای تداوم نوآوری به وجود آورد. این سه چهره یعنی شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی و اردلان سرفراز پس از انقلابی که با ترانه بیش از هر چیز دیگر سر ستیز داشت به برون مرز آمدند و هر یک به شکلی و در جایی از این دنیای پهناور کار ترانه سرایی را ادامه دادند. در این میان اردلان سرفراز که در شهر فرانکفورت در آلمان اقامت دارد همینک به مرز 50 سالگی رسیده و 30 سال ترانه سرایی را پشت سر گذاشته است. اردلان میگوید اگرچه در دنیای بازتری زندگی میکنم ولی نمیتوانم در برابر آنچه که در ایران میگذرد بی تفاوت باشم. هنوز ریشه هایم آنجاست. آنجا هنوز در اندیشه و ترانه من حضور دارد. با این همه اردلان سرفراز به جهان نیز فکر میکند، به همه سوی جهان و به ویژه به آن جهان که در جهان دو قطبی پیشین جهان سوم نامیده میشد. جهان سوم اردلان را رامش با احساسی در خور توصیف کرده.
همه جا منتظرند، همه کس میپرسند تاجی شرق کجاست، آن که جنس خود ماست. تاجی شرق تویی، تاجی شرق منم، من که با
دیدن
در جهان موسیقی بودیم با دکتر محمود خوشنام. باز هم در جهان شعر و موسیقی میمانیم. ایرج گرگین از گنجینه شعر و ادب کهن فارسی قطعه ای را برگزیده و اجرا کرده است که با هم گوش میکنیم.
ای عزیز، خوی نیک را برای مردم اهل دار، بر نیکوکاری ها بهانه جو مباش، منت بردار و منت منه، ناسپاس و بی منت را به خود راه مده، نان هر کس را مخور و نان خود را از هیچ کس دریغ مدار، دل و جامه را پاک کن، وفا از مردم اصیل جوی که اصیل هرگز خطا نکند، توفیق هدایت را از جانب حق تعالی دان، با مردم فرومایه منشین، خیشان درویش را دل خوش دار، بدترین عیب ها بسیار گفتن را دان، عمر را به نادانی به آخر مرسان، بیاموز و بیاموزان، علم اگر چه دور باشد به طلب تا به سنت عمل کرده باشی، کمگوی و کمخور و کمخفت باش، در سختی ها صبر پیشه گیر، بر شکسته و بریخته و گذشته افسوس مخور، بدون که در دست داری شادمان مباش و بران که از دستت رفت غم و دریغ مخور، عمر را عنایت دان، تندرستی را غنیمت دان، اجل را در هیچ حال فراموش مکن، از مرگ امن مجو و به عمر تکیه مکن، به سیم و زر دین نفروش و از دیو عشوه مخر، آنگاه بترس که ایمن باشی، نهان خود را به از آشکار دار، ندیم جهان دیده را بگزین، با ستیزه سخن مگوی و خاموشی گزین، کس را به خصومت و جنگ وعده مکن، از فرمان برداری نفس حذر کن، مال را فدای تن کن، عقوبت به اندازه گناه کن، دوست را به تواضع بنده کن، بر زاهد جاهل اعتقاد مکن، در سخن سوابندیش باش، کس را به افراط مگوی و مستای اگرچه زیان افتد، قول از راستی باز مگیر، تا نهانندت مرو، آنچه نخرند مفروش، درگذر تا درگذرند، آنچه ننهاده بر مدار، ناکرده به کرده منگار، در آزمایش مکوش، بنده حرص مباش، خفته غفلت مشو، از گناه لاف مزن، از درویشی مترس، سودی که آخرش زیان باشد گرد او مگرد، از برای اندک چیزی خود را بیقدر مکن، خود را اسیر شهوت مساز، در سفر خوی خود را از آن خوشتر دار که در حذر داشتی، اگر صلح بر مراد نرود آماده جنگ باش، کاری که به صلح بر نیاید دیوانگی در او بباید، دشمن اگر چه حقیر بود از او ایمن مباش، از دشمن خانگی بسیار بترس، با ناشناخته سفر مکن، بر اندک خود خانه باش، امانت نگهدار تا توانگر شوی، نمام و دروغگو را به خود راه مده، اگر در بند خیر کسان باشی خود را بنده ایشان مساز، گمان مردمان در حق خود خطا مکن، در هر جایی که باشی گستاخ مباش. در مهمات ضعیف رأی و سست همت مباش. عهد را در حال سخط و غضب نگاه دار، چون مال و جاه یابی از خیشان باز مدار. دوستی دلها از خاموشی و کمازاری دان. مکن کاری که نباید کرد، چیزی مگو که عذر باید خواست. سود هر دو جهان خاموشی دان، حرمت را به از مال دان. از سلطان جابر و قاهر برحذر باش و اندک نوازش او را بسیار دان. عفو از هیچ سزاوار دریغ مدار، راست گوی و عیب مجو، راست به دروغ مانند مگو. نخست اندیشه کن وانگاه بگو، با هیچ بدی هم داستان مباش. اگر مجال بود تدبیر با عاقلان کن، پیران کار دیده را حرمت دار. از آموختن علم و پیشه آر مدار، کار خود را چنان نما که از آن در نمانی. جرم و بهتان بر کسی منه تا انفعال به تو باز نگردد، و معیوب را دشنام مگو، و مگوی با کسی چیزی را که او را نتوانی شنید. جمع مال را اقبال دان و خرج ناکردنش ادبار. طاعت نکرده دعوی کرامت مکن، دوستی با دوستان و یاران موافق کن، که دوستی یاران پیاله و نواله را بقایی نباشد. خود را از همه کمتر دان، بیهودگویی را سر همه آفتها دان. دوستی نمودن دشمن را دوستی مدان، و خلق را به خیر خود امیدوار کن.
شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. با تشکر از دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام، به اتفاق همکارانم بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. شاد باشید.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پرسشگر چند و چون رویدادها.
احضار شدن که برن به زندان یا بازداشتگاه.
سرمایه گذاری ها اصولا چه فرایندهایی رو میتونه برای ایران در پی داشته باشه؟
نظر خودتون رو در مورد این دادگاه و به تعویق افتادن اون
دستگاه دیگه که شما مورد اشاره قرار میدین کدومه؟
پیشرفت اقتصادی به طور جدی معنی پیدا کرده در افغانستان.
جنبش بر چه اساسی آغاز شد و چه زمینه برای سیاسی در پشت
با توجه به زمینه این گونه دادگاه ها چنین چیزی ممکن خواهد بود؟
فیلم های شرکت کننده در فستیوال به چه صورت
بود؟ اهمیت و تأثیر این گونه رشته های کار و دانش در جامعه اصلا چی میتونه باشه؟
مثلا نبود امنیت سرمایه گذاری به نظر شما میتونست نقشی در این
دارن توضیح بدین که راجع به چه مسائلی در این جلسه 5 ساعته صحبت شد؟
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما شما را در جریان جزئیات